أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق بما كانوا إذن منذرين در نوبت های قلب ملاحظه فرمودید به اینکه قرآن کریم همونطوری که به اصل فراگیری علم دعوت میکند و به عقل و دانش هدایت میکند، حرف های معقول و برهانی ارائه میکند از یک سو و مطالب علمی را هم طرح میکند از سوی دیگر. وظیفه دیگران این است که اجتهاد کنند از این اصول اون فرو را در بیاورند. این دو روایت یا بیشتر که آمده است، علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، این اختصاصی به فقه و اصول و اخلاق و اینها ندارد. در همه علوم، چه مربوط به جهانبینی، چه مربوط به حکمت و کلام، چه فقه و اصول، چه اخلاق، چه علوم طبیعی، کلیات را ذات اقدس اله یا بلاواسطه یا معلواسطه بیان می‌فرماید، استنباطش را به عهده عقل گذاشته است. اون کلی جزء مما انزله الله است، این فروعات مستنبته جزء مما الهمه الله است. اگر ذات اقدس اله فرمود به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، اختصاصی به حکمت عملی ندارد. هر چرا که عقل به دقت استنباط بکند یا فعل خداست یا قول خدا و حجت شرعی است. اگر ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا را به اصولیین دادند و علمای بزرگوار اصولی از این یک نصف خط این همه معارف در آوردن، آیات فراوانی هست که مربوط به نظام کهکشان هاست، نظام زمین است، نظام دریاست، نظام ستاره هاست، پیدایش ستاره هاست، تولد ستاره هاست، طلوع و غروب ستاره هاست، که ده ها برابر چیزیست که درباره اصول وارد شده. خب منتهی شیخ انصاری و آخوند خراسانی و بزرگان دیگر میخواد که از این آیات استفاده کنند. اولا یرون السماوات و الارض کانت رتقا و فتقناهما. همون این مجموعه نظام کیهانی که میبینید اول رتق بود، بسته بود، بعد ستاره از ستاره دیگر یا منظومه از منظومه دیگر، راه شیری پیدا شده، سیارگی پیدا شده، ستاره پیدا شده، فتح شده، به این صورت در آمده. بعدم باید شهامتی فرمود اولا بیاییدن ظروف الارض کیفه بدل خلق. فرمود شما همیشه دنباله قافله یا وسطای قافله، خب برید ببین اول چی بود. این یک زهره جهانی میخواد مار پیغمبر صلی الله علیه وسلم. فرمود چرا نمیرید ببین اولش چی بود؟ هنوز بشر تا بفهمه اولی ستاره ها چی بود، اول راه شیری چی بود، اول کهکشان ها چی بود، سالهای فراوان رو باید پشت سر بگذارد. خب منتها اگر یه شیخ انصاری پیدا شده از ما کنا معذبین این همه مطلب در آورد، خب این همه محققان کیهانشناس هم میتونن در بیارن، اون میشه حجت شرعی. منتها مما الهمه الله هست. علم دو قسمه. اگر اون مثلثی که در بحث دیروز اشاره شد به صاحبان اصلیش برگردد، یعنی ما نگوییم طبیعت، بگیم خلقت، چه اینکه باید بگوییم، نه اینکه مصالحه بکنیم و لاشه علم رو بحث نکنیم. هو الاول و الاخر که دو بال پرواز این علم است، بهش بدیم کی کرد، برای چی کرد، چه اینکه باید این کار رو بکنیم، و عقل را هم به ما الهمه الله بدانیم، ودیعه الهی بدانیم، نگوییم این رو بشر فهمید، این ستا کار را نکنیم، هیچ علمی با دین معارض نیست. این بحث‌های فراوانی دارد که مناسبت‌های به خواست خدا بازگو خواهد شد. اما برخی ها یه سلسله دانش‌هایی دارند که اسمش دانش گذاشته، البته این وهم و خرافات است، لکن به استناد این گونه از برداشت‌ها، معرفت شناسی و دانش، اینا محارب دینن.
گرچه دین هم محاربین هاست، اینا هم محارب دینه، اینا هیچ راه التیام و آشتی با دین ندارن. از یه طرف دین میگوید این کفر است و جنون است و حواست و مانند، دائما حرف دین نسبت به اینها اینه، حرف اونها هم نسبت به دین دائما اینه که این سحر است و جنون است و شعبده است و خرافات است و فسون است و فسانه. هر روز یه سلمان رشدی به راه میدازن، هر روز یه کاریکاتوری دو دارمارک پیدا میدازن، هر روز یا ایها الذین نزل علیه ذکر انک لمجنون دارن و مانند. از این طرف خط آتش روشن است، میگوید انهم الا کالانعام، شما کافرید، کالانعامید، بل هم اضلید و مانند. از اون طرف هم این خط آتش روشن است، انک لمجنون، انک لساحر، انک لکاهن، بک جنه و مانند. و اینها هم کم نیستن، حالا گروهی از اینها ملحدن مثل کمونیستا یا مشرکن مثل بت‌پرستا. این مشرکان عالم کم نبودن، الان هم کم نیستن. کمونیستا و مارکسیستا و ملحدان هم کم نبودن، الان هم کم نیستن. اون که میگوید این هیه لا حیات و دنیا نموت و نحیا و ما یهلکونا الا الدهر، انسان با مردن میپوسد، قبل از این عالم خبری نبود، بعد از این عالم هم معاذ الله خبری نیست، انسان همین است که بین گهوار و گور است، غیر از این چیز دیگر نیست. و دستاوردهای فراوانی هم در همین زمین دارن. اینا علمهای الهادی است. بنابراین از یک طرف دین میگوید این حواست و نکراست و کفر است، از اون طرف هم اونا خط آتش روشن است که داریم میخونیم. منشأ این هم یه معرفت شناسی است و یه هستی شناسی. از نظر معرفت شناسی اینها میگوین تنها معیار شناخت حس است و تجربه. چیزی را که دیدیم، حس کردیم، یا بویدیم، یا لمس کردیم، یا شنیدیم، به یکی از حواس پنجگانه محسوس شد، یک چنین چیزی موجوده. حالا یا با حس مسلح یا با حس بی‌سلاح. و اگر چیزی به حس در نیامد، نه با حس مسلح، نه با حس غیر مسلح، قابل درک نبود، چنین چیزی افسانه است، خرافاته. این معیار معرفت شناسی است که اساس معرفت حس و تجربه است. غافل از این که بالاتر از حس و تجربه شناخت ریاضی است، بعد شناخت فلسفه و کلام است، بعد شناخت عرفان است و سلطان همه علوم وحی است، که این علوم در مقابل او نیستند بلکه زیر شعاع اویند. همه اون چه که به عقل تجریدی برمیگردد این رو وهم و خرافات میدونند. اون که میگوید لن نؤمن بک حتی نر الله جهرتن، تا ما خدا را نبینیم باور نمی کنیم، این اسارت الحس و تجربه است. ارن الله جهرتن گرفتاری همچه معرفت شناسیه. پس در معرفت شناسی باید ثابت بشود که معیار معرفت گذشته از حس و تجربه، معرفت ریاضی هم هست، بالاتر معرفت حکمت و کلام هست، بالاتر هست، بالاتر است، تا به سلطان علوم برسیم که وحی است. این کتاب معرفت شناسی، این یه فصل نیست، این یه علم است. این علم اگر بخواد تمیز بشه لاقل یه 1000 صفحه کتاب عمیق علمی درسی میخواد. این فیما یرجو الی المعرفه است. اما هستی شناسی چی تو عالم هست، چی تو عالم نیست. اگر کسی معیار معرفت شناسیش حس و تجربه باشد، میگوید هرچه موجود است باید مادی باشد و به عکس نقیدش هم ملتزم است، هرچه که مادی نیست موجود نیست. کل موجودن مادیون، این یک، و ما لیس به مادیین فهو لیس به موجود، این عکس نقیدش. پس میشه افیون و فسانه. پس چی تو عالم هست، چی تو عالم نیست، محصول معرفت شناسی است که معیار شناخت چیه. اگر معیار شناخت حس و تجربه باشد ولا غیر، حس و تجربه غیر از موجود مادی چیز دیگر رو ادراک نمی کند. و اگر چیزی به حس و تجربه مادی در نیاید موجود نیست. پس معیار معرفت شناسی اینا چون حس و تجربه است، در جریان هستی شناسی هم گرفتار اینن که هر موجود مادی است و چیزی که ماده ندارد وجود ندارد. قهرن مسائل ماورای طبیعت همه برای اینها میشه افسانه. این دید با دین هرگز التیام پذیر نیست، چون که دین او را کفر و جنون میداند، اون هم دین را افسون و جنون میداند. این آیه که فرمود وقالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، با چند تعبیر تحقیر آمیز معاذ الله همراه است. مستقیما خطاب نکردند که تو، یا اسم حضرت نبردند، گفتند ای کسی که بر او ذکر نازل شده است، یعنی به ادعای تو وحی نازل شده است که اصل ذکر و وحی خرافه است، به تو مدعی آنی که این خرافه معجزه است. ای کسی که بر تو ذکر نازل شده است با فعل مجهول ذکر کردن، انک لمجنون. قرآن کریم اون چرا که مشرکان یا ملحدان درباره پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن او را مکرر ذکر میکند. بعد میفرماد این یه حرف تازه نیست، هر کس که معیار معرفت شناسیش حس و تجربه است از یک سو، مدار هستی شناسی او اصالت الماده است از سوی دیگر، در طول تاریخ با انبیا مشکل داشتن اینها. هیچ پیامبری نیامده مگر اینکه یه عده سلمان رشدی اون عصر بودن. این چی نیست که سلمان رشدی ها و دانمارکی ها تازه پیدا شده باشن که در برابر هر پیامبری یه سلمان رشدی هست، میگه این خرافه است، افیون است، فسون است، فسانه است و مانند اون. پس آیات قرآن کریم هم از مشرکان حجاز از یک سو، هم از ملحدانی که میگوین ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، غیر از طبیعت خبری نیست از سوی دیگر، چه نسبت به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم، چه نسبت به انبیای گذشته. اینا نسبت به نبوت عامه مشکل جدی داره، نه نسبت به نبوت خاصه. یه وقت هست یه کسی یهودی است، مسیحی است، این عهد وحی نبوت میپذیرد، انبیا گذشته میپذیرد، پیامبران خودشون میپذیرند، ولی نسبت به بعد از پیامبر خودشون مشکل جدی داره. اینا یه محضور دارن. یه وقت هست نسبت به اصل نبوت عامه مشکل جدی دارن. قرآن کریم حرف هر دو سه گروه رو نقل میکند. اون چی که فعلا محل بحث در سوره مبارکه هجر نازل به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، همین مشرکانن که مثل ملحدان و کمونیستان هستن. اینا خدا رو قبول دارن، ملائکه رو قبول دارن، منتها میگن بشر نمیتواند نبی باشد، نبوت را خرافات میدونن. میگن یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. در سوره مبارکه تکویر هم مشابه این تعبیر آمده است که ذات اقدس اله از او دفاع کرده در آیه 20 و بعد سوره تکویر مطاع ثم امین و ما صاحبکم به مجنون و لقد رآه بالافق المبین و ما هو على الغیب بظنین. چه اینکه در سوره مبارکه قلم چند جا هم از نزاهت رسول گرامی صلی الله علیه و سلم از جنون سخن به میان آمده. آیه 2 سوره قلم این است ما انت به نعمت ربک به مجنون، و آیه 51 همون سوره قلم این است که وی یکاد الذین کفروا لیزدغون که به ابصار هبلن ما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون. خب در باره اصل نبوت عامه که مشکل جدی ملحدان و مشرکان است حرف اینه. آیه 52 سوره زاریات اینه کذالک ما اتی الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. هیچ پیامبری نیامده مگر اینکه در عصر او یه عده ملحد گفتن این دیوانه است. چرا؟ برای اینکه اساس حرفشون اینه که چیزی که قابل حس و تجربه نیست قابل قبول نیست. خروشچف رئیس جمهور اتحادیه جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق این صریحا گفته بود، روزنامه های ایران هم حرف او رو نوشتن که می گفت خدا این نیست معاذ الله، وگرنه ما هم می دیدیم. این حرف رسمی خروشچف رئیس جمهور شوروی سابق. این بر اساس همون معرفت شناسی که اگر چیزی هست با دیده بشه و چیزی که دیده نمیشه نیست. قهرن کل موجودن مادی و ما لیس به مادیین فلیسه موجود. دین او رو کفر و زندقه میداند، اون دین را فسون و فسانه میداند. این قابل التیام نیست. این از دو طرف خط آتش هست همیشه. هم از این طرف ان هم الا کل انعام بل هم ازل گفته میشود، هم از اون طرف انهیه الا اساطیر الاولین. اما اگر کسی فلسفه علم دارد که فلسفه مضاف است، اون فلسفه مضاف یه فلسفه مطلق دارد. اون فلسفه مطلق جهانبینی الهی را امضا کرده است. چنین علمی کاملا با دین هماهنگ است، معارض دین نیست، شعبه از دینه. چون این علوم مثلا فیزیک، شیمی، اینا زیر مجموعه فلسفه علم هستند که فلسفه مضاف است. اون فلسفه علم زیر مجموعه فلسفه مطلق است که جهانبینی است. حرف ها را فیزیک و شیمی نمی زند، حرف ها را ریاضی نمی زند، حرف ها را فلسفه می زند که چی هست چی نیست. همونطوری که ما یه سلامت داریم یه مرض، بعضی افراد سالمن بعضی افراد مریضن، یه علمی باید تشخیص بدهد که چی سالم است چی مریض، اون علم طب است. همونطوری که حلال و حرامی داریم، بعضی چیزا حلال است بعضی چیزا حرام است، یه علمی باید باشد تشخیص بدهد چی حلال است چی حرام به نام فقه. همونطوری که هم اخلاق بد داریم هم اخلاق خوب داریم، عدل داریم ظلم داریم، یه علمی باید باشد که بگوید چی بد است چی خوب، چی عدل است چی ظلم به نام اخلاق. همونطور هم در بود و نبود ما احتیاج به علم داریم. این چه نیست که هر چی تو عالم هست بیان باشد و هر چی تو عالم نیست او هم بیان باشد، بلکه بعضی از چیزاست که وجودشون مجهول است، عدمشون مجهول است. چی در عالم هست چی در عالم نیست یه علم میخواد به نام فلسفه. فلسفه عهده‌دار بیان بود و نبوده که چی هست چی نیست، خدا هست یا نیست، اگر هست شریک دارد یا ندارد، اگر شریک ندارد عالم هست یا نه، قادر هست یا نه، محاسب هست یا نه، عادل هست یا نه. هست و نیست را فلسفه عهده دارد. فلسفه های الهادی که رو معرفت شناسی های مادی است، این معاذالله زیر همه اینها رو آب می‌بندد. نیست 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 و هر چه است مادی است. خب این فلسفه الهادی در دامن خود فلسفه علم را که فلسفه مضاف است می‌پروراند، بالاخره عاقبت گرگزاده گرگ شود. اون فلسفه علم الهادی فیزیک الهادی دارد، شیمی الهادی دارد، ریاضی الهادی دارد. این علوم طبیعی وامدار فلسفه علومن یک، این فلسفه مضاف وامدار اون فلسفه و جهانبینی مطلق است دو. اگر اون معاذالله کجراه رفته باشد و الهادی باشد، در دامن خود دو تا ما را عقرب می پروراند، یکی فلسفه مضاف که الهادی است، یکم فیزیک و شیمیه الهادی. قهرن این فیزیکدان و شیمیدان هم ملحد خواهند بود. اینها با دین هیچ ارتباطی ندارن چون محارب دینن و دینم با اینا هیچ ارتباطی ندارد، برای اینکه میگن ان هم الا کل انعام بل هم ازل. اما اگر کسی این علوم تجربیش را از فلسفه علم بگیرد، یعنی فلسفه مضاف، که این فلسفه مضاف در دامن اون فلسفه مطلق و جهانبینی الهی پرورش یافت که خدا هست، قیامت هست، اسماء الهی هستند، صفات خدا عین ذات است، واحد هست، لا شریک له هست، اون فلسفه الهی فلسفه علم الهی را در دامن می پروراند. اون فلسفه علم الهی علوم تجربی را در دامن می پروراند. این علوم تجربی قابل این هست که انسان به او بگوید نگو طبیعت، بگو خلقت، میگه چشم. نگو این چنین هست، بگو این چنین کرد، میگه چشم. نگو این چنین بود، این چنین میشود، بگو خدا این چنین کرد، اون چنان میکند، اون چنان طلب دارد، میگه چشم. و این علوم میشه علوم اسلامی دانشگاه با این وضع متونش میشه اسلامی. این گونه از علوم هرگز معارض دین نیستن، منتها باید اینا توجیه کرد که همونطوری که با یه نصف خط ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، محققان نامور اصولی ما مطالب فراوان عدش استنباط کردن، براءت شرعی چیه، براءت نقلی چیه، براءت عقلی چیه، اقل و اکثر استقلالی چیه، اقل و اکثر ارتباطی چیه، شک در تکلیف چیه، شک در وضع چیه، شک در مکلف و به چیه، همه ردش در آوردن به شده علم اصول. شما هم برید اولم یرو ان السماوات والارض کانت رتقا ففتقناهما بعد و جعلنا من الماء كل شيء حي، همه اینها را استنباط بکنید میشه فیزیک اسلامی، شیمی اسلامی، کیهان شناسی اسلامی، زمین شناسی اسلامی، دریا شناسی اسلامی به مانند آن. اینه که اگر یک کسی در اون خطوط کلی مشکل نداشته باشد، جهان بینی الهی داشته باشد، به هیچ وجه علم با دین معارض نیست. اما اگر معاذ الله در اون مبادی اصلی مشکل داشته باشد و بگوید این هیه الا حیات الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا للدهر، این هیچ راه آشتی با دین ندارد. این از دو طرف در هر عصر و مصری همین حرف سلمان رشدی است. اون چه که گفته شد در آیه 52 سوره زاریات همینه، کذالک ما اتلذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر و مجنون. هر وقت پیامبر آمده یه عده گفتن دیوان است. خب این یه عده یا ملحدن یا مشرکن. مشرک مشکل دیگری دارد غیر از مشکل ملحد. مشرک مشکلش تو توحید است و نبوت، در جریان وحی و نبوت اون مشکل جدی دارد. میگه مگه میشه بشر پیامبر بشه؟ تو سوره مبارکه انعام که بحثش قبلا گذشت ملاحظه فرمودید آیه 8 سوره انعام این است، و قالو لولا انزل علیه ملک ولو انزلنا ملکن لقضی الامر ثم لا ينذرون. اونا میگن خب اگه پیامبری فرشته بیاد شهادت بده خب بر ما هم نازل بشود. اینا خیال بکنن که حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز واحد فقط درباره مسائل طبیعت و بدنه. آخه شما مثل اون نیستید. میگن اگر نبوت حق است بشر پیامبر میشه چرا بر ما نازل نمیشه؟ که در بخشای دیگری از قرآن کریم آمده است که اینها یحبونن یؤتا صحفا منشره، اینا دلشون میخواد بر اونم وحی نازل بشه. این قداست روح میخواد. این چه نیست هر کسی یعکل و یمشی فی الاسواق شد شایسته نزول وحی باشد. مشکل مشرکان تو توحید است نه اصل مبدأ و در وحی و نبوت، که میگن بشر نمیتواند پیامبر بشود و اگر بشری ادعای نبوت کرده است جنون است. این قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک مجنون، این حرف را مشرکین مکه میگفتند. اما ملحدان اصل وحی را، اصل فرشته را، اصل مبدأ متعال را معاذ الله خرافه میدونند. خب این گونه از افکار به هیچ وجه قابل التیام نیست. و قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، با این جمله اسمیه انک با تأکید انه با تأکید لام که تو مجنونی. این کسی که خودش منکر است دکانی باز کرده هم مریض است هم مجنون. اما اگه کسی نه واقعا قبول دارد لکن دکاندار است او با آخرته و به دنیا دیگه. کی؟ نه اون کجا این کجا اشکال رو باید واضح بود. اینا هر دو پیامبران، یکی ظاهر شریعت است یکی باطن شریعت است. خب و قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، میگن تو معاذ الله دیوانه. غرض این است که این کار تازه ای نیست حرف سلمان رشدی و کاریکاتور دانمارک، حرف مشرکان و کافران و ملحدان است به کل عصر مصر. حرف مشرکان این است که خب اگه تو پیامبری چرا فرشته نمیاد؟ خب چند تا فرشته همراه تو بیان ما ببینیم تایید بکنن که این آقا پیامبر است. لو ما تأتینا بالملائکه ان کنت من الصادقین، این همان است که در سوره مبارکه انعام آیه 8 به این صورت آمده است: بقالو لولا انزل علیه ملک، بعد فهمد برو انزلنا ملکن لغضی الامر ثم لا ينظرون. فهمد فرشته ها در موارد حساس نازل میشن بر اشخاص خاص، بر انبیا و اولیا بر فرشته نازل میشود یک، در موقع عذاب هم فرشتگان نازل میشوند دو، اگر فرشتگان نازل بشن به حیات شما خاتمه خواهند داد. لغضی الامر ثم لا ينظرون، شما منظر و مهلت داده نخواهید بود، به شما دیگه اون وقت مهلت نمیدن. در سوره مبارکه فرقان اونجا سخن در این است که مشرکان میگفتن که اگر این دین حقه، خب ما خدا رو ببینیم، ملائکه رو ببینیم. جواب دادن که خدا که دیدنی نیست، نه تو خواب، نه تو بیداری، نه تو دنیا، نه تو برزخ، نه تو قیامت. اون مجرد محض است و منزه از رؤیت ظاهری و رؤیت در خواب و عالم مثال است. اما در باره ملائکه یه وقتی هم این شما فرشته ها رو میبینید. در سوره مبارکه فرقان اونا گفتن به این که چرا ما ملائکه را نمیبینیم؟ اگر ملائکه حق باشد، اگر نبوت حق باشد، ما باید ملائکه را ببینیم. و قالوا اساطیر الاولین اکتتبها فیتملا علیهم، از آیه 5 به بعد که اینها اسطوره است و مینویسند و تحویل ما میدن، معاذ الله میگن این وحی و معجزه است. و قالوا ما لهذا الرسول الذي ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا. خب یه فرشته بیاد با او دوتایی همکاری کنن تا ما بفهمیم او حق میگه. در پاسخ ذات اقدس اله فرمود به این که اینا که میگن اگر نبوت حق است ملائکه باید نازل بشود ما او رو ببینیم، در همون سوره فرقان آیه 21 به بعد این است که وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائکه او نرى ربنا. اینا رو همون اسارات الهی و تجربه است، تجربه مادی. لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. راجع به خدا که ذات اقدس الهی همون لا تدرك و ابصار، این بالقول المطلق سالبه کلیه است، نه در دنیا، نه در آخرت، نه در خواب، نه در بیداری خدا با چشم ظاهر دیده نمیشه، لا تدرک ولا ابصار. اما در باره ملائکه فهموشو صبر کنید، ملائکه را میبینید. یوم یرون الملائکه، تو حال احتضار میبینید و معلوم میشه چه خواهد بود. در حال احتضار که چشم انسان باز است و هیچ کدام از بستگان را نمیبیند و نمیشناسد، یعنی رابطه او با عالم طبیعت قطع شد، ارتباطش با ماورای طبیعت شروع می شود، تو حال احتضار می بینید و بعد اومد به شما چی می گذرد خواهید دید. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون هجرا مهجورا، یعنی منعا ممنوعا، هی می خوان فرار کنید نمی تونی. بنابراین اینا که گرفتار اسارت الحس و تجربه از دل معرفت شناسی، هر موجودی را منحصر در عالم ماده می دونن، در حالی که نمیدونن اندیشه مادی نیست. اینا خیال میکنن همونطوری که دستگاه گوارش ترشحاتی دارد، غددی دارد، تولیدادی دارد، مغزم ترشحاتی دارد به نام اندیشه. اینا از در معرفت شناسی الا و لابد یا تصریح میکنن یا باید تصریح بکنن که اینا شکاکن، هیچ ارتباطی با واقع ندارن. برای این که میگن اون چرا که به وسیله حواس وارد دستگاه ادراکی ما میشود مادی است و از کانال حواس هم عبور میکند، چون از این دالان ورودی حواس عبور میکند، اثر میگذارد یک، اثر میپذیرد دو، تا به اون مرکز اندیشه برسد تلفیقی از آثار و لوازم دو جانبه پدیده خارجی و این دالانهای ورودی است. اونی که مغز میفهمد یه چیزیست که محصول این کار است، اما تو خارج چیه هیچ ارتباطی ندارد. الان شما مگر میشود از دستگاه گوارش سوال بکنیم سیب یعنی چی، گلابی یعنی چی؟ سیب و گلابی موجود مادی است. اینا بعد از جویدن و التقام و اینها وارد دستگاه گوارش میشود، دستگاه گوارش هم رو اونها تأثیر میگذارد، می رساند به اون مرکز نهایی که حالا بخواد تبدیل بکند به اجزای بدن. از او اگر سوال بکنیم سیب چیه، میگه من چه میدونم سیب چیه. یه چیزی آمده در دستگاه من، دستگاه من روش اثر گذاشته، او هم در دستگاه من اثر گذاشته، مجبورش همینه فعلا. اینا خیال میکنن انسان مطالب خارج را که میشناسد یه سلسله امور مادی است که وارد دستگاه ادراکی میشود. دستگاه ادراکی هم دالان ورودی این هستن، خودی دستگاه ادراکی هم مادی است، در اونها اثر میگذارد، اونها هم در دستگاه مادی اثر میگذارن. مجموع این فعل و انفعال شده به اون مرکز فهم میرسد و اون چه که به دستگاه فهم رسیده است تلفیق از این هاست، اما خود واقع چیه هیچ نمیدونن. این یا به صراحت اصلیه به سفسطه به شکاکیت میکنن یا لازمه مبنای اونا همینه. اما اگر صاحب بشه علم مجرد است، روح مجرد است، این کارهای مادی، دستگاه فیزیکی، دستگاه ادراکی همش حق است، منتها علل معده است، علل ممده است. اینجا ادراک نیست، اینجا فهم نیست، اینجا اندیشه نیست، اینجا ابزار پیدایش اندیشه است. اندیشمند اون جان انسان است که امر مجرد است، خود اندیشه هم بی امر مجرد است. علم جا ندارد، عالم جا ندارد. اگر به این جا رسید اون وقت میتواند بگوید که من واقع را میفهمم، چون که واقع را میفهمد. البته بعضی ها ممکن اشتباه بکنند ولی طرف دیگر یقینا میفهمد. خب بس بنابراین اینا که مدعیان اگر این مطالب حق است ما باید ملائکه را ببینیم، خیال کردن ملائکه با چشم ظاهری هم دیده میشود و بودن، نه شما وقتی این چشم ظاهریتون از کار افتاده ملائکه را میبینید، اون وقت دیگه یقولون هجرن مهجورا. این اصل کلی بود که در همه موارد مطرح است و اختصاصی به وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم ندارد. و قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. دلیلشون هم این است که لو ما تأتینا بالملائکه ان کنت من الصادقین. ذات اقدس الا در پاسخ و نام فرمود که ما ننزل الملائکه الا بالحق. فرشتگان یا برای انبیا و اولیا نازل می شوند یا هنگام عذاب نازل می شوند. بالاخره این چنین نیست که مثل بارون باشه هر وقت دلتون خواست نازل بشن که. اگر ملائکه برای اجرای حق نازل شدن دیگه به شما مهلت نمی دن. و ما کانوا اذن منذرین. منذر یعنی مهلت داده شده. این کانوا ذو عسرة فنذرتن الی میسره. اینه انذرنی الی یوم یبعثون، یعنی با من مهلت بدید. در آیه 8 سوره مبارکه انعام هم که فرمود ولو انزلنا ملکاً لقضی الامر ثم لا ینذرون، یعنی به اینها مهلت داده نمی شود اون روزا. فرمود در اون روز البته فرشته ها نازل می شود. اینا گفتن چرا ملائکه نمی آید که ما ببینیم. اینا می فرمان به این که ملائکه به حق نازل می شود. اون نزول به حقشم یا برای آن که وحی می آورن یا برای این که مأمور پیاده کردن عزای ما هستن. ما ننزل الملائکه الا بالحق. در باره رؤیت ملائکه همان است که در آیه 21 و 22 سوره فرقان آمده است که شما در حال احتضار می بینید. نزول ملائکه که در سوره انعام و در این سوره هجر در آیه 8 سوره هجر آمده است، این کار به رؤیت ندارد، خواه ببینید خواه نبینید. البته اونایی که در حال عذابن، در حال مرگن، ممکنه ملائکه عذاب را ببینن. لو ما تأتینا بالملائکه ان کنت من الصادقین. پاسخش این است که ما ننزل الملائکه الا بالحق و ما کانوا اذن منذرین. حالا اگه مطلبی در این زمینه بود که بازگو می شود، نشد درباره نزاهت قرآن از تحریف بحث می شود. الحمدلله رب العالمین.